کمرنگتر شده است.
سه شنبه بازار می باشه، بازار جمال آقا رسم رواج انانات چون به این است که خلی دیخونیشون به فروش می رسد، اینمی چیزا در این بازار عرضه می شه. سابق پختر زمینه چارمغز می ساختن، آل اون رواجان نیست، اگر باشم در دیهات می باشه، در روی بازار نیست، در مقابل جنس بگیرن.
هرچند باشندگان محل از برپایی این بازارها خوشنود هستند، اما گاهی هم این بازارها برای برخی ها دردسرساز هستند، به ویژه در جاهایی که در کنار آنها جاده های عمومی و بزرگراه ها هستند. مسافران و رانندگان که از جاده ها و بزرگراه های استفاده می کنند که از کنار این بازارها می گذرند با مشکلات همچون راهبندان روبرو می شوند. یکی از این بازارها بازار هفتگی قره‌باغ کابل است که در کنار شهرهای پر ازدحام کابل شمال برپا می شود. اکنون مسئولان محلی دست به کار شدند تا این مشکل را حل کنند. خواجه حنیف ولسوال قره‌باغ میگوید در نظر دارد تا برای این بازار جایی دورتر در کنار جاده مشخص کند.
اداره شهرولی ولسوالی قره‌باغ و دفاع دادیم که ساعتی که ازگاه تثبیت شده بر اونا جغل اندازی کنند، ساعت مسیر رایشان آماده بسازند برای ای که دیگه بر مردم و بر موتردارای ما مشکل ایجاد نشه.
با این حال یکی از ویژگی های بازارهای سنتی این است که بیشتر فراورده های زراعتی، مالداری، لبنی و دستساخت های مردمان روستایی و بومی در آنها خرید و فروش می شوند. از این رو شماری از افراد شهرنشین نیز علاقه دارند تا برای خریداری خوراکه های طبیعی و اجناس محلی به این بازارها در همان روزهای معین در هفته سر بزنند و اشیای مورد علاقه ایشان را به دست بیاورند و با خود به شهر ببرند.
مجله آزادی با مطالب فرهنگی، هنری و ادبی.
سلام و درود به شنونده های رادیو آزادی و خصوص علاقمندان مجله فرهنگی آزادی. بعد از سپری شدن هفته باز هم من فیض الله قرداش با شماره تازه‌ای در خدمت هستم و تا حوصله برنامه مطالب را با همصدایی همکارانم یکی پی دیگر برای شما تقدیم می کنم و آن مطالب این هاست. سخن هفته در مورد زودرنجی. جالب ها در رسانه ها. سال روان سال خوبی برای سینمای افغانستان نبود. مطلبی در این زمینه. صحبت با یک بانو شاعر دردمند از ولایت بغلان. دکلمه یک پارچه شعر به یاد گذشته ها. تأثیر مواد مخدر بر سلامت روان یک بحث روانشناسی و اگر فرصت بود مطالب دیگر. اما در شروع توجه کنید به چند خبر فرهنگی از مهریه انوری.
سه شنبه گذشته خبرنگاران و فعالان مدنی با تجمع در شهر کابل با خواندن نامه اعتراضی نگرانیشان را از بدتر شدن وضعیت دسترسی به اطلاعات بیان کردند و گفتند که دسترسی به اطلاعات در کشور عقب گرد را می پیماید. در این گرد همایی نمایندگان و کارکنان 30 رسانه که در کابل و ولایت ها فعالیت دارند در نامه اعتراضی گفتند که بی‌تفاوتی و برخورد فریبنده دولت در این راستا به یک امر عادی مبدل خواهد شد. در قسمت از این نامه آمده است: با وجود اینکه افغانستان یکی از مرگبارترین کشورها برای خبرنگاران در جهان است، رسانه های افغانستان آزادترین رسانه ها در منطقه بودند، اما بی‌تفاوتی های اخیر و چالش های فراراه دسترسی به اطلاعات این دستاورد را با خطر مواجه می کند. این در حالی است که کمیسیون مستقل دسترسی به اطلاعات ادعا دارد که در پرتو قانون حق دسترسی به اطلاعات کار می کند. دوشنبه گذشته جلسه کمیسیون برگزاری سمینار علمی تحقیقی آثار و افکار علمی اکادمیسیان پوهان عبدالشکور رشاد برگزار شد. در این جلسه پیرامون عناوین مقاله ها، مصارف مالی سمینار و زمان برگزاری آن بحث صورت گرفت. فیصله شد تا برگزاری این سمینار مقاله های علمی و تحقیقی پیرامون افکار، آثار و شخصیت علمی پوهان رشاد در روزنامه های دولتی نشر و به ابعاد مختلف فکری، علمی و تحقیقی علامه پوهان رشاد پرداخته شود. قرار است در سمینار استادان پوهنتون‌های مختلف افغانستان، اعضای اکادمی علوم و همچنان نمایندگان سایر نهادهای علمی و اکادمیک کشور اشتراک کنند. یک شنبه گذشته ریاست امنیت ملی پروان شماری از هنرمندان هنر نقاشی پروان را مورد تقدیر قرار داد. در مراسمی که به همین منظور برگزار شده بود، عزیز الرحمن مایل رئیس امنیت ملی پروان در صحبت تأمین امنیت و آرامش را در جامعه مدیون علم و هنر و حضور مسئولانه هنرمندان در بخش‌های مختلف دانست و حمایتش را از هنرمندان پروان اعلام کرد. در این محفل عبدالواحد هاشمی رئیس اطلاعات و فرهنگ پروان از توجه و حمایت ریاست امنیت ملی به فرهنگ و هنر ابراز تشکر کرد و آن را یک گام مؤثر برای تشویق و ترغیب هنرمندان دانست.
سخن هفته، چند جمله برای همه.
سخن هفته این هفته را با شعر تازه‌ای از جاوید فرهاد آغاز می کنیم. زمین جای امنی نیست، درخت شهید می شود، پرنده تبعید می شود، آدم تهدید می شود و تو در جغرافیای ترسناک ناگزیری یا می کشی یا کشته می شوی. فیلسوفی گفته بود زودرنجی یکی از عوامل جدایی دوستان از همدیگر است. چه فکر میکنید؟ این آدم درست نگفته؟ با باور من در بین افراد جامعه قطع نظر از قوم، زبان، رنگ و مکان و بود و باش این صفت جسته و گریخته زیاد سراغ میشود و شماری تنها این بدصفتی را به خرابی گویا اعصاب حامل میکنن. حال این که دکتران به این باورند که تکلیفی به نام خرابی اعصاب در طب موجود نیست و اگر بود ندامت در قبال خود نمی داشت و ایجاب تداوی می کرد و براستی هم شماری از این گونه ها زمانی که بر آتش رنجشان آب حوصله پاشیده شد می گویند در آن لحظه فکرم و اعصابم خراب بود. وا عجبا، تکلیف جانب مقابل چه می شود و آن جملات و کلماتی که هین گویا رنجش نثار طرف مدعا نمودی را که جواب گوی است و این بدان می ماند که فردی را با سلی محکم برویش بکوبی و بگویی ببخشی. در این مورد یک دوست من از یک چشم دید خود نقل کرد که خیلی جالب بود. زودرنجی و دو دشنام فردی نه تنها به جانب مقابل، برای خودش نیز خیلی گران تمام شده است. دوست من میگوید جمعه گذشته به منزلی دعوت شدیم و جالبش این که مناسبت آن را ندانستیم و فردی که به دروازه آمد و مرا دعوت کرد هم مناسبت را ابلاغ نکرد. فکر کردیم شاید ختم قرآن باشد. در فرصت معین رفتیم و استقبال شدیم و هین صرف طعام یکی از دیگری می پرسیدیم که این اجتماع بر چه مناسبتی است. یکی از به اصطلاح اوقیهای مجلس گفت در آخر مجلس ابلاغ می شود. خلاصه در جمع موسفیدان من هم تا آخر طعام خوری و چای خوری نقطه گرم نشستم را سرد نساختم و منتظر ابلاغ مناسبت شدم. فردی از بزرگان گفت این نشست ما به خاطر نجات حاجی صاحب، یعنی فرد دعوت کننده، از یک حمله قلبی بود و شکرانه آن ختم قرآن نمودند. خلاصه پذیرفتیم و با دعا به حق حاجی صاحب از منزلشان برآمدیم و در را یکی از همراهان ما گفت که آجی صاحب روز گذشته بالای داماد خود قهر شده و او را با دخترش یک جا از خانه کشیده و گپ به سرحدی رسیده که آجی صاحب اولین حمله قلبی را تجربه کند. دیگری گفت این حاجی ما خیلی زود رنج است و کمی پرخاشگر و تند زبان و اما بعدن پشیمان می شود. در حالی که نفر سوم گفت در این دفعه این عمل ناشایست از زودرنجی به حاجی صاحب خیلی گران تمام شد و قریب بود که به میز عملیات برود و شاید هفته بعد عازم کشور خارج شود و دکتران هم گفتند که اگر حوصله مندی را پیش نگیرد حملات بعدی قلبی حتمی است. خب این کار مشکلی نبوده و هر کس اگر این شیوه را برگزیند مرتکب خطا نمی شود و حوصله کردن خرج و مصرفی هم ندارد، برعکس دوستان نیز نمی رنجند. در اینجا یک بیتی از مولانا جلال الدین بلخی به یادم آمد که گفته بودند هر که اول بنگرد پایان کار، اندر آخر او نگردد شرمسار. یاهو.
مجله آزادی با اخبار و گزارشات فرهنگی و ادبی از مرکز و ولایات، داستان‌های کوتاه، دکلمه اشعار، سخن هفته، شرح حال شعرا و نویسندگان و اهل هنر در خدمت شماست.
دریچه جالب ها در رسانه ها را بار نخست با درخواست شنونده ها گشودیم و جالب های گویا برازنده را برمی گزینیم و نشر می کنیم. در این هفته هم دو جالب آموزنده داریم. نخست یادی از یک آهنگ قدیمی. مست نازی لیلا، جناب اسماعیل تیمور می نویسد تا وقتی به دام جنگ و هزار بدبختی پس آمد جنگیر نکرده و متاع دل را بازار عاطفه و عشق خریدار داشت، آهنگ مست نازی لیلا به نوای دف و چنگ در اجرای لولیان شوخ شیرینکار شهرآشوب دل می نواخت. فلک ما را مکش، ما نوجوانیم، غمی دنیا ندیده شادمانیم، برو از کوچه پیران گذر کن که نوبت چون رسد ما خود روانیم.
فلک ما را نکش که نوجوانیم، مست و نازی لیلا بودی ببازی، دل ما را ببازی، غمی دنیا ندیده شادمانیم، مست و نازی لیلا بودی ببازی، دل ما را ببازی، برو از کوچه پیران گذر کن، مست و نازی لیلا بودی ببازی، دل ما را ببازی، با ما نوبت رسد ما خود روانیم، مست و نازی لیلا بودی ببازی، دل ما را ببازی.
استاد تیمور این مطلب را چنین ادامه می دهد. در آن زمانها دسته های ساز زنانه ویژه بزم های شادیانه زنان بودند که شادی و شور می آوردن با اجرای آهنگ های ناب برخواسته از دل فولکلور این سرزمین، از زیور و مملکت، شاجان و زیاگل، شکیلا و شیرین، تاجو و فاتو، نورجهان و ننه عایشه و قاری بلبل. امروز در شهر ما فقط نام یادی بجاست و در حافظه نسل پیش از جنگ امارتی از آنان باقی نمانده جز امارت دل به نوای ساز و سرود. خداش اجر دهد هر که دل امارت کرد. به هر حال یگان منبع یاد آهنگ مست نازی لیلا امروز همان با یگانی رادیو افغانستان است که به صدای آزاده زنده است و همین بیایید بخشی از این آهنگ را به آواز این فدایی هنر آوازخوانی خانم آزاده به دقت بشنویم و به موزیک و هماهنگی آن با صدا بهای قائل شویم. جالب دوم، حکایه انوشیروان. روزی انوشیروان فرمان داد تا هر کس جمله حکیمانهی بگوید با او 400 سکه طلا بدهد. در حالی که از کنار مزرعه می گذشت، پیرمرد 90 ساله‌ای را دید که مشغول کاشتن نهال زیتون است. شاه جلو رفت و از پیرمرد پرسید: نهال زیتون 20 سال طول می کشد تا به بار بنشیند و ثمر دهد، تو با این سن و سال به چه امیدی نهال زیتون می کاری؟ پیرمرد لبخندی زد و گفت: دیگران کاشتند و ما خوردیم و ما میکاریم تا دیگران بخورند. سلطان از جواب پیرمرد خوشش آمد و گفت: واقعا جوابت حکیمانه بود، و دستور داد 400 سکه طلا به او بدهند. گپ در اینجا ختم نمی شود. پیرمرد خندید. شاه گفت: چرا میخندی؟ پیرمرد گفت: زیتون بعد از 20 سال ثمر می دهد، اما زیتون من الهال ثمر داد. باز دستور داد 400 سکه دیگر به او بدهند. پیرمرد باز هم خندید. انوشیروان گفت: این بار چرا خندیدی؟ پیرمرد گفت: زیتون سالی یک بار ثمر می دهد، اما زیتون من امروز دو بار ثمر داد. مجددن انوشیروان دستور داد 400 سکه دیگر به او بدهند، و اما به سرعت از آنجا دور شد. پرسیدن: چرا با عجله می روید؟ انوشیروان گفت: 90 سال زندگی با انگیزه و هدفمند از او مردی ساخته که تمام سخنانش سنجیده و حکیمانه است، پس لایق پاداش است. اگر می ماندم خزانه را خالی می کرد. با سپاس از این دو مرد با فرهنگ، جنابان اسماعیل تیمور و احمد ولی سنگر، از عیار مردان مزار شریف مرکز ام البلاد بلخ.
مجله فرهنگی آزادی. این برنامه را هر جمعه ساعت 11 قبل از ظهر و تکرار آن را هر سه‌شنبه ساعت 9 قبل از ظهر در موج 100.5 FM و موج متوسط 1296 شنیده می توانید.
در این هفته پارچه شعری داریم پیرامون یاد خیری از گذشته ها، گذشته هایی که گذشتند و بر نمی گردند. با مقایسه امروز تمایز خود را در حال و هوای خود دارند. سادگی، محبت، نبود حرص، قناعت، حرمت، اعتقاد پایدار و دعاها اوصافی که مردمان گذشته داشتند را امروز کمتر سراغ داریم. شاید با تغییر زمان و ایجاد تازه ها در حیات و شماری از سهولت ها عامل این تمایز باشد. نمی دانم باز هم چرا آن خاطره ها ما را می پیچند و ناگزیر ما می سازند که آن را فراموش نکنیم. همکارم عفیفه ساکب پارچه شعر زیبایی از خواجه نجیب الله ساکب را که یکی از قرین‌های اوست برای شما می خواند. بیایید به هدف تداعی آن خاطرات به آن گوش بدهیم.
حویلی کوچکمان در ذهن شهر کهنه می تپد. بوی برنج بغلانی تا خانه همسایه هفتم می رود. سمنک و هفت میوه طعم نوروز دارد. کوچه های باریک پرخم و پیچ خیلی بزرگند. راه بندان مفهوم ندارد. جنازه ها را روی شانه می برند و عروس ها را در میان دولی. رادیو گرانبهاست. آب یخ را از کوزه می نوشد. سادگی چاشنی زندگی است. اذان ملا از پهلوی خانه می آید. سادو قصه کربلا را با آواز حزین در پشت در می خواند. دروازه حویلی لبخند صمیمیت است بر روی مهمان. اتاقهای کوچک خانه برای زندگی کافی است و پله‌های زینه ما عمق حویلی را با کتارهای چوبی دور بام آشتی می‌دهد. دیوارهای سنجی بام با بیره‌های چوبین فقط نماد اطمینان و استواری است. خواب شبانه پشت بام تکرار ستاره هاست که گاه شهاب می شوند و خط نورانیشان دشمن شیطان است. دست های پدر نماد برکت و رحمت است. هر شام با خریطه کاغذی پر و چند قرص نان گرم به خانه برمی گردند. شانه های نحیفش به مادرم باور امن می بخشد. مثل کوه است. من صدای قدم های چابکش را می شنوم. وقت می آید دلم می خواهد مثل نسیم بهاران از روی شانه هایش رد شوم و در بلندای قامتش اوج غرور و عزت را تجربه کنم. پیرزن مهمان به تنباکوی چلم آتش می گذارد. بوی تنباکویش تمام ریه هایم را پر می کند. صندوق چا با ریسمان و دل تنها نیست. حوضچه هم هست. آسمان همواره کبود است. بخیل کبوترهای سپید با هم بال می زند. حسرت کاغذ پران گلابی نقش دار آرزوی بزرگی است در دلم. پته‌های چوبی ارسی ما نقش و نگار دارد. مادرم از تنهای هر پنجره وسعت دنیا را می فهمد و از چشمنداز کوچک آن آسمان را معنی می کند. قوری های پرنقش روی تاقچه پر از هیاهو است. شیطان چراغک بالای رف می سوزد. نقش های قالی مثل لبخند خواهرم رنگین است. صبح انتظار چرخ فلک و اسبک های چوبی را می کشد. لباس و بوت ایدی بسیار جدید است. دوست نیست. نه خیلی کم است. قلاب دروازه مانعش می شود. هیچ راه گذر در شب نمی ترسد. بارود را تنها در شبهای برات می شناسد و تفنگ و اسکر و تانک تنها برای رسم گذشت جشن استقلال است. تهجد را با صدای خروس می خواند. نظافت جزء ایمان است. بزرگان را سلام می دهند. همسایه حقدار است. کودکان حتی معنی ناموس را می فهمند. قانون یک حقیقت است. جنگ، سربریدن، اختطاف، انتحاری، فساد، نه نه هیچ کس کابوس نمی بیند. Thank you.
شماری از هنرمندان افغان به این باورند که همین سالی که در حال گذر است برای هنرمندان و به خصوص سینماگران گویا سال خوشقدمی نبود، که چند تن از کاروانیان هنر را از دست دادیم. از آنجایی که هنر در دهه‌های اخیر سیر نزولی داشت و بیشترین مراجع هنر بر این سیر قهقرایی توجه ننمودند و تنها بعد از کمسازی تشکیل‌های مربوط به هنر در و دروازه‌های درگاه‌های هنری به خصوص سینما را باز گذاشتند. همکارم نسیم شفقت با صحبت یکی از هنرمندان سابقه دار و آگاه مسائل سینما و تئاتر این مسئله را دنبال نموده و گزارشی در این زمینه دارد که با هم می شنویم.
ماه اول سال 2020 میلادی برای خانواده سینما، تئاتر و نمایش افغانستان ماه تاریکی بود. در این ماه 4 جنازه از خانواده هنر افغانستان برداشته شد و یک بازیگر هم با سینما خداحافظی کرد. ممنون مقصودی، چهره شناخته شده سینمای افغانستان و استاد هنرهای زیبا در پوهنتون کابل، ماه اول سال 2020 میلادی را برای خانواده سینمای این کشور ماه تاریک می‌خواند.
این یک ماه تاریک و تراژدی بزرگ برای صنف سینما و تئاتر ما بود. در این ماه استاد اسد تاجزی از میان ما رفت. آصف جلالی از قهرمانان بخش کمدی با ما خداحافظی کرد. قادر فروخ بازیگر مهم سینمای افغانستان و جوانشیر حیدری رئیس اتحادیه سینماگران افغانستان وفات کرد. من واقعا جنوری را ماه سیاه برای بخش هنر می دانم.
آصف جلالی و اسدالله تاجزی در روز اول سال 2020 میلادی درگذشتند. اسدالله تاجزی لقب استادی را از سوی وزارت اطلاعات و فرهنگ به دست آورده بود. جلالی به علت سکته قلبی درگذشت. او ممثل توانا و گرداننده برنامه تفریحی شبخند در یک تلویزیون خصوصی بود. آصف جلالی 52 سال داشت و با کاکا آصف مشهور بود. او نخستین کارش را با تلویزیون ملی افغانستان آغاز کرده بود.
حالا دیگه ما کار نکنم، او فل کنم مدیم، او فل کنم مدیم، تمام روز رو نمو رکتی صافی پاک کنم، دیگه چی دردستون بگیم.
در ششم ماه جنوری سال 2020 قادر فرخ سینماگر مشهور افغانستان در ترکیه درگذشت. قادر فرخ نیز لقب استادی را در بخش تمثیل به دست آورده بود و در فیلم ها و پارچه های تمثیلی متعدد نقش بازی کرده بود.
گفت آخره برات میگم، پوستش میکنی پیسش علالت، نمیکنی اینما تو به پوست میوردامش.
در 21 ماه جنوری سال جاری میلادی جوانشیر حیدری رئیس اتحادیه سینماگران افغانستان نیز در عمر 68 سالگی با جهان فانی وداع کرد. او در سال 1358 خورشیدی فعالیت‌هایش را با رادیو افغانستان آغاز کرده بود. در کنار این تراژدی خبر دیگر این پخش شد که رسول ایمان بازیگر جوان سینما با فعالیت‌های هنری خداحافظی کرد. آقای ایمان به رادیو آزادی گفت که در فیلم آخرش به نام حسن از بانک‌های خارجی بدهکار شده و در حال حاضر در رستورانت در کانادا مشغول کار است. اما در همین ماه 3 بازیکن جوان یک فیلم افغانی توانستند که جایزه بازیگران خوب را در جشنواره نوروزه فیلم‌های جنوب آسیا در بنگلادش به دست بیاورند. این فیلم را که هوا مریم عایشه نام دارد، سهرا کریمی رئیس افغان فیلم افغانستان کارگردانی کرده است. خانم کریمی در این باره میگوید
که فیلم ما در بخش فیلم‌های آسیایی رقابت داشت که جایزه بهترین بازیگری را برد. هر سه بازیگر فیلم، یعنی هم آرزو آریاپور در نقش هوا، فرشته افشار در نقش مریم و اسما ابراهیمی در نقش عایشه، هر سه اینها یک جا جایزه بهترین بازیگری را بردن.
خانم کریمی میگوید که بازیگران دیگر در بخش سینما، تئاتر و تمثیل نقش آفرینی خواهند کرد، اما جای آصف جلالی، اسدالله تاجزی، قادر فرخ و جوانشیر حیدری همچنان خالی خواهد بود.
ما مجله فرهنگی آزادی را افزون بر 100.5 FM و 1296 AM در وبسایت رادیو آزادی نیز شنیده و خوانده می توانید. www.azadiradio.org.
امروز از زودرنجی بسیار گفتیم. شاعران و نویسنده ها نیز افراد عجیب و با ظرافت های مختص به خودن. یکی از ادیبان هم می گفت آنقدر شاعران زودرنجن هیچ نویسنده‌ای به پای ایشان نمی رسد. اما با باور من آنقدرها هم نیست. در جهان هیچ رنجشی بدون عامل نیست و شاعران هم خارج از این دایره نیستند. و در مواردی تکرار رنجش ها در ایجاد بهترین ها در ژانر شعر سبب می شود. همکارم بشیر احمد غزالی از شهر پلخمری مرکز ولایت بغلان با بانو شاعری صحبت نموده که از آن ردیف شاعران است. بیایید با آن گوش دهیم که چه گفتنی هایی دارد.
رویا نادری شاعر از بغلان با رویاهای بزرگی و اما خسته از نابسامانی‌های روزگار، روزگار سیاهی که او در بطن آن زاده و بزرگ شد. در اشعار این دوشیزه 21 ساله که به سبک‌های مختلف سروده شده، بیشتر سوز و گداز، درد و داغ و ماتم و اندوه انسان‌هایی که عمریست اسیر مصائب بی‌شمار اند نمایان می‌باشد. رویا میگوید اشعارش دلنوشته های نسل هست که زندگیشان به هیچ دلخوشی میگذرد و به جای زندگی آرزوی مرگ میکنند.
هدف ما این بوده که بتانم درد خود ما و درد جامعه ما که میبینم و شاهد بعض حالت ها میباشم که نمیتونم آزادانه اونا بیان کنم، ما توسط شعر و داستان خود را بتانم به گوش مردم برسانم و یک زبان باز برای کسایی باشم که نمیتونن ناگفته های خود بیرون کنن.
رویا نادری در شهر پلخمری مرکز ولایت بغلان و در یک خانواده روشن فکر و متدین به دنیا آمده و در همینجا به تحصیلاتش ادامه داده است.
فارغ 14 از رشته بیولوژی هستم، بر فعلا محصل سال آخر حقوق در بخش دیپلماسی.
رویا با آنکه هیچ عضو خانواده اش را در جریان جنگ های جاری از دست نداده، ولی دوست دارد تا اشعار غم‌انگیزی بسراید. شاید غم و درد نهانی داشته باشد، ولی میگوید سوز و گدازش درد انسان هایی هست که در آن می تپند و درمانی ندارند. او در بیشترین اشعار غم‌انگیزش خودش را نمونه از انسان های دردمند قرار داده است، مانند همین شعری که برای خودش سروده است.
گل نشکفته بودم در این دشت که با دست فلک بال و پرم سوخت. بهاری بودم اندر اوج شادی که چون باد خزانی پیکرم سوخت. ندیدم روی شادی در جوانی، فلک شادی گرفت و ماتم آموخت. نشد باشم غزل خوان در بهار، نشد باشم غزل خوان در بهاران، گرفتش قزمن و جایش غم آموخت.
رویا میگوید زمزمه های شعر غم‌انگیز آرام بخش روح ناآرامش هست و دلتنگی هایش را با زمزمه های چنین اشعار تسکین میدهد.
زندگی تا کی دلم را غرق غم ها میکنی؟ تا و کی با این دلم امروز فردا میکنی؟ خسته و درمانده گشتم بس که نالیدم ز دل، کی مرا آزاد از این غم های دنیا میکنی؟ عمر خود را در پی یوسف نهادم سالها، کی مرا خوشبخت دنیا چون زلیخا میکنی؟ سالهای عمر من در یأس ناامیدی گذشت، پی تو مهرت را به من روزی هویدا میکنی؟ ای خدا تا کی کشم این بار ذلت را به دوش، ای که خود رحمانی و ما را تماشا میکنی.
رویا نادری افزون بر اشعار و داستانهای غم‌انگیز و حماسی، اشعار عاشقانه و عارفانه نیز دارد.
گفتم نرو از پیش من، دانی گرفتار تو هم، محتاج و غمخار تو هم. عشقت شده هم کش من، چون مرهمی بر ریش من. کانون پرکار تو هم، با عشق تو رسوا شدم. درمانده و شیدا شدم، محتاج و بیمار تو هم. با من مکن جور و جفا، دستم بگیر ای بی وفا. همراز و همیار تو هم، بیهوده شد من باورم. هستی تو یار و یاورم، دیگر دلازار تو هم. تشکر از شد.
رویا که تازه پا به جوانی گذاشته است، رویاهای زیادی در سر دارد. او میگوید سروده هایش کمند، ولی میخواهد چندین اثرش چاپ و نشر شود. رویا ازدواج نکرده و میگوید به این زودی ها قصد آن را نیز ندارد و اینکه او چگونه و چرا به نوشتن و سرایش شعر علاقمند شد میگوید شعرهای چون حافظ، سعدی و بیدل الهام بخش زندگیش بوده و از همین رو از طفولیت دوست داشت تا شعر بسراید.
از اینکه علاقه برای مطالعه زیاد داشتم، اول مرا وادار به این ساخت که بنویسم. اول نوشتن آغاز کردم که دو جمله داستان‌های کوتاه بود و بعض مقاله ها بود که نوشته می کردم. تقریبا از سال 1390 صنف نوی مکتب بودم که رو آوردم به نویسندگی و دو سال میشه که شعر می نویسم. تقریبا 100 دانه داستان کوتاه دارم که در این رمان هم است. خوشبختانه سال 1398 که از طریق یکی از مؤسسه های ولایت بغلان به نشر و چاپ یک جلد کتاب ما رسید.
او میگوید دیوان اشعار تمامی شعرهای نامدار همزبان خودش را کم و بیش مطالعه کرده و علاقمندشان نیز هست، ولی دوست دارد تا با پیروی از سبک بعضشان که برایش راحت تر می باشد از شعر بسراید.
تقریبا 45 قطع شعر دارم. شعر سپید زیاد دوست دارم و می تانم خوب بنویسم. غزل هم در پلوش کم کم کار میکنم و اکثریت غزل می نویسم.
بغلان با همه بدامنی و جنگ و خون ریزی هایش محیطی هست شاعران و مهد شعرا و نویسندگان بسیاری. دیار سبز، دره‌های پرپیچ و خم و دریاهای خروشان که عمدتاً از دل دهات می‌گذرند، همه اش طبیعت شاعرانه دارند و الهام بخش برای هر شاعر و نویسنده می باشد. و آیا این ولایت محیطی مناسب برای رشد زنان شاعر هست و مردم چی برخورد با اینها دارند؟ رویا میگوید
خوب است، ما نمیتونیم همگی را یکسان قضاوت کنیم، دیدها مختلف است. اشخاص افرادی که علاقمند هستند به شعر و به شاعر نویسنده و یا به شعر خواندن و داستان، اونا به مو حدی که دوست دارن بخوانن و ارزش کتاب میفهمن، به مو حد به نویسنده احترام و ارزش قائل است. اونایی که به خواندن علاقه نداره شاید ارزش ما بر اونا کمتر باشه. بشونه گاهی که در صنف وارد میشم، صنفی های شعرهای مرا میخوانن و خیلی بر من خوشایند میباشه. دکلمه اونا بر من شنیدنی که چیز را من آشته کردیم و اونا به خانش میگیرن و علاقه مندی نشان میدن، خیلی برم لذت بخش است و مرا دیگه هم تشویق میکنه که بنویسم.
او در پیامی به شاعران از جنسی خودش میگوید چالش ها زیادند، ولی اگر مقاومت نباشد بیش و بیشتر میگردد.
و از دیگه خواهرای خود که می نویسن خواهشی را میکنم که دل سرد نباشن، همیشه تلاش کنن، راه وجود داره به خاطر پیشرفتشان.
در ولایت بغلان کانون فرهنگی به نام انجمن شعرا و نویسندگان وجود دارد. در میان شعرای بغلان که کم و بیش 20 تن مشهور شده اند، 8 بانو نیز وجود دارند که آثار برخی از آنها مانند رویان نادری چاپ و نشر شده است. بشیر احمد غزالی، رادیوی آزادی، ولایت بغلان.
مجله فرهنگی آزادی را از طریق صفحه فیسبوک مجله آزادی و وبسایت رادیو آزادی شنیده و هم خوانده می توانید. www.azadiradio.com
استعمال مواد مخدر و نشه آور در نزد شماری یک نوع علاقمندی را تداعی می کند و آن تسکین و لذت بردن موقت در نزد آنهاست که معتاد مشکل بعد از استعمال و تکالیف روانی آن را برای چند لحظه فراموش می نماید. و اگر بیمار روانی ناشی از این مواد مخدر خود کمکی به روان درمان نکند، رهایی از این مصیبت روانی به آسانی میسر نیست. همکار بخش روانی مجله آزادی مرسلین ارسلا مطلبی دارد در این زمینه برای این گونه ها که این را نیز می شنویم.
تأثیر مواد مخدر بر سلامت روان. سلامت روان برای هر کس معنی متفاوتی دارد. شاید شما با آن به عنوان داشتن کنترل، شادی، نظم یا شیوه مثبت زندگی کردن نگاه کنید. بیماری روانی برعکس این است باعث مشکل می شود و مانع داشتن زندگی شاد است. زندگی با وجود اعتیاد به مواد مخدر و الکل هیچ وقت ساده نیست. سلامت روان و سوی مصرف مواد مخدر دو امری هستند که هرگز در کنار هم اتفاق نمی افتند. تأثیر مواد مخدر بر سلامت روان به دو دسته بلند مدت و کوتاه مدت تقسیم می شود. مواد مخدر مانند الکل، روانگردان ها و هیروین می توانند بر خلق و خوی مصرف کننده تأثیر بگذارند. مصرف آنها با تحریک برخی احساسات و خونسا کردن برخی دیگر همراه است. شاید به همین دلیل است که برخی از افراد به آنها رو می آورند. تغییر خلق و خو و رفتاری که در اثر مصرف مواد مخدر به وجود می آید در نتیجه تغییر مغز است و فراموش نکنید که مغز سلامت روان شما را کنترل می کند. مواد مخدر بر هورمون های مغز و در پی آن بر پیام های صادره از مغز تأثیر می گذارد. تأثیر مواد مخدر بر سلامت روان، اثرات کوتاه مدت. اثر کوتاه مدت مصرف مواد مخدر بر سلامت روان می تواند چیز شبیه به لذت بردن و شادی باشد. پس از مصرف مواد مخدر در کوتاه مدت احساس عجیب و خوشایندی خواهید داشت. سایر اثرات آن اما چندان خوشایند نخواهد بود. اختلال استراب ناشی از مصرف مواد مخدر. پس از مصرف ممکن است فرد دچار حمله ناگهانی هراس شود که در آن ضربان قلب افزایش می‌یابد و مصرف کننده دچار تعریق، لرزش، تنفس کوتاه و تند و ترس از دست دادن کنترل می‌شود. فرد احساس می‌کند که با چیز عجیب و غیرواقعی احاطه شده و هویت و احساس خود نسبت به واقعیت را از دست داده است. روان پریشی ناشی از مصرف مواد مخدر. مواد روانگردان می تواند باعث ایجاد توهم و در مصرف کننده شود. فرد چیزهایی می شنود و می بیند که وجود ندارد و این می تواند خطرات بسیار برای مصرف کننده و اطرافیان او داشته باشد. اختلال خلقی ناشی از مصرف مواد مخدر. بسیاری از مصرف کنندگان مواد مخدر پس از مصرف دچار احساس افسردگی، غم، بیقراری، تحریک پذیری، خستگی، از دست دادن لذت، شیدایی، توهمات، رفتارهای تکانشی و هجوم افکار می شوند. این احساسات اختلال خلقی به شمار می روند و ممکن است به علت مصرف مواد مخدر مانند کوکائین، امفیتامین، هیروین و میتادون ایجاد شوند. تأثیر مواد مخدر بر سلامت روان بلند مدت. داروهای روانگردان می توانند باعث بیماری های روحی و روانی شدید در مصرف کننده شوند. روشن نیست که چرا این اتفاق برای برخی افراد می افتد و در برخی افراد مشکل ایجاد نمی کند. محققان بر این باورند که در برخی افراد استفاده از مواد مخدر باعث فعال شدن یک بیماری روانی می شود که تا فرد از آن خبر نداشته است. ایده دیگری از محققان نیز معتقدند مواد مخدر عملکرد مغز و هورمون‌های آن را تغییر می‌دهد و باعث ابتلا به بیماری روانی می‌شود. تأثیر مواد مخدر بر سلامت روان را می‌توان در بیماری‌های زیر ارزیابی کرد: روانگردان‌ها و افسردگی. اکستیزی یک امفیتامین است که باعث توهم می‌شود. این کار با افزایش سروتونین و ایجاد احساس سرخوشی در فرد انجام می‌شود. سروتونین ماده‌ای است که به طور طبیعی در مغز یافت می شود و باعث تنظیم خلق خوب می شود و گاهی به نام هورمون شادی خوانده می شود. روانگردان ها باعث افزایش آزاد شدن سروتونین می شوند، اما با گذشت زمان ذخایر طبیعی سروتونین شما ممکن است به حد کاهش پیدا کند که هرگز به سطح قبل از مصرف مواد مخدر دست نیابید. بنابراین اگر مقدار زیاد سروتونین به معنای سرخوشی است، سطح پایین آن مساوی با افسردگی است. ماریجوانا و اسکیزوفرنی. اسکیزوفرنی یک بیماری روانی شدید است که باعث شنیدن صداها در سر و تصور کنترل شدن توسط افراد می باشد. نتیجه تحقیقاتی که در مورد تأثیرات مواد مخدر بر سلامت روان انجام گرفته است، نشان دهنده وجود ارتباط مستقیم بین مصرف ماریجوانا و ابتلا به اسکیزوفرنی است. در صورتی که فرد ریسک ابتلا به این اختلال روانی را داشته باشد، مصرف ماده مخدر موجب تحریک اپیزودهای بیماری می شود. زندگی با تشخیص اختلال همزمان. زندگی با مشکل سوی مصرف مواد مخدر و ابتلا به بیماری روانی دشوار است و از آن به تشخیص دوگانه یا اختلال همزمان یاد می شود. در این حالت هر دو مشکل بیماری روانی و اعتیاد به مواد مخدر علائم و نشانه های خود را دارند و عملکرد فرد در خانه، محل کار، مدرسه و دیگر بخش های زندگی را با نوع مختل می کنند. مشکل آنجای پیچیده تر می شود که اختلالات همزمان بر یکدیگر نیز تاثیر می گذارند. زمانی که بیماری روانی درمان نشود، مشکل اعتیاد تشدید می شود. زمانی که مشکل اعتیاد تشدید شود، علائم بیماری روانی نیز بدتر می گردد. تقریبا 50% از افرادی که دچار بیماری روانی هستند تحت تاثیر سوی مصرف مواد مخدر نیز قرار دارند. 30% از مصرف کنندگان الکل و 50% از مصرف کنندگان مواد مخدر دارای حداقل یک بیماری روانی جدی هستند. هیچ یک از این دو اختلال به خودی خود بهبود نمییابند و به درمان تخصصی نیاز دارند.
برنامه مجله فرهنگی رادیو آزادی به پایان می رسد. تا برنامه